موضوعی که در خدمت بزرگواران هستیم بر اساس آنچه که در پوستر نوشته شده بود، منابع علوم عقلی، آشنایی با منابع علوم عقلی، روش تحقیق و روش تدریس است. این مدل جلسات هم که مخاطب اساتید هستند و همه اهل فضلن، در صورتی مفید خواهد بود که دوستانی که میان صحبت میکنن او تجارب علمی را انتقال بدن. بنابراین این نیست که کسی بیاد دانش انتقال بده، فرض اینه که این دانش انتقال داده شده، بزرگواران به درجه استادی رسیدن. یه سری تجاربی هست که اگر مثلا اون دیگری بخواد اون تجارب رو به دست بیاره، باید مثلا 5 سال به زحمت بکشه. بعد 5 سال خب چه خوبه که همون ابتدا که میخواد تدریس رو شروع کنه یا شروع کرده، از این تجارب همدیگه استفاده بکنیم. از این باب هست که در خدمت شما هستیم. خب این موضوع که گفتم 3 تا محور داره. حالا من 2 تا محور رو اولویت میدم، بعد اون بحث روش تدریس یک نکاتی هست خدمتتون خواهم گفت، نکات مهمی است که حالا گذرا خدمت شما عرض خواهم کرد. بیشتر میپردازم به اون منابع و روش تحقیق در علوم عقلی، به این بخش بیشتر میپردازم. ساعت قبل هم خدمت استاد بزرگوار راجعای زمانی بودیم و ایشون هم که میدونید دیگه جزو اساتید فاضل حوزه هستن الحق و الانصاف، مطالب قطعا مطالب مهم و گرانبهایی رو خدمت شما گفتند. لذا ما نمیدونم برای ایشون چی گفتن، میریم جلو دیگه. شاید مکمل باشد، شاید حالا موازی بود، میتونید بگید آقا اینو ما فهمیدیم، گفتن نمیخواد دیگه شما بگید، میتونیم رد شیم ازش. تو حوزه منابع، اولا روش تحقیق رو وقتی میخوایم صحبت بکنیم، البته منابع هم در ضمن همین روش تحقیق بحث خواهد شد. تو حوزه روش تحقیق وقتی سخن از روش تحقیق در علوم عقلی به میان میاد، دو تا معنا، دو تا کاربرد، دو تا محور رو میشه مطرح کرد. یکی منظور اینه که روش تحقیق در علوم عقلی برای خود من، منی که استاد هستم یا مثلا طلبه تخصصی رشته علوم عقلی، فلسفه و کلام اینها هستم. یک معنای دیگه اینه که روش تحقیق برای تدریس، تا اون رو خواهم گفت مرحله دوم که خیلی مهمه. خدمتتون عرض خواهم کرد که استاد وقتی میخواد وارد تدریس بشه، همه میدونید دو تا کار ما انجام میدیم دیگه. یکی این که چه چیزی بگوییم، پیش مطالعه انجام میدیم، باید باشد، اگه نشه که اصلا او حیثیت علمی خود من زیر سوال میره. درسته من ندونم چی میخوام بگم، برم وسط کلاس بشینم دو تا اشکال بکنه طلبه چی دیگه، تمام حیثیت علمی من برباد میشه. دجاست نیاز به توضیح ندارن، همه اینو دارن، پیش مطالعه چه چیزی بگوییم رو همه دارن. دومین محور این است که چگونه بگوییم. این چگونه گفتن داستان دارد. مثلا من میخوام منطق تدریس کنم، فلان بحث را، بحث دلالت ها رو مثلا به چه شیوهی من به این طلبه بگم که اولا خوب متوجه بشه، ثانیا فهمش یک فهم کاربردی باشد. تو مباحث فلسفه همیشه بود تو پاسخ به شبهات اعتقادی و یه سلسله جلساتی برای الان دانشگاه فردوسی هم برای اساتید دانشگاه فرهنگیان هم برای معلم ها جاش سلسله دوره های دانش شخصایی میذاریم، با این عنوان گذاشتیم قبلا، مبانی و قواعد عقلی پاسخ به شبهات دینی. یعنی چی؟ یعنی شما از فلان قاعده فلسفی چگونه میتوانید در پاسخ به فلان شبهات اعتقادی استفاده بکنید. بحثای بسیار مهمی است. در واقع تو این مدل جلسات شما به مخاطبتان ماهی گرفتن را یاد میدهید، پاسخ رو در اختیار طرف قرار نمیدید. بگید مثلا اصل علیت اگر پذیرفته بشود چه مدل شبهاتی را میتوان پاسخ داد. شبهات هم که لا ماجرا کم نیستن، شبه شناسی کار سختی نیست یا شبه زایی هم کار سختی نیست. مثلا برای ماها که دیگه آشنا هستیم با این مباحث، خیلی راحت میتونیم چیکار کنیم، خیلی راحت میتونیم اینها رو شبه زایی هم حتی بکنیم، بگیم ممکنه کسی این گونه شبه بکنه. خب حالا حاشیه نری، مقدمه رو تمام بکنم. تو حوزه تحقیق، در روش تحقیق، تو حوزه منبع شناسی خیلی ها میدانید، لازم من رو گذرا رد خواهم شد. ببینید همه میدانیم که منبع شناسی رو معقلی در حوزه منبع شناسی ما یه منابع دست اول داریم، درجه یک، یه منابع دست دوم داریم. این دست دوم هم که این آب یه دونه بیاری ثواب داره، خدا خیرتون بده. آره خیلی ثواب داره. این منابع دست دوم در واقع این که ثانی میگیم، این یعنی مالکس به اول، سوم چهارم دیگه نداریم، دست دوم مالکس به اول منظور ماست. خب منابع دست اول همه بزرگواران مستحضر هستن. فلسفه اسلامی ما بر سه محور و سه مکتب استوار هست: مکتب مشا، مکتب اشراق و مکتب
حکمت متعالیه. این را هم مستلزم هستیم که رابطه این مکاتب فکری فلسفی رابطه عرضی نیست، رابطه شون رابطه چیه؟ طولی، اینا مکمل همن. حالا برخلاف آنچه که در فلسفه غرب هست، معمولا اونجا یه مدل رابطه عرضیه. مثلا میبینی یک فلسفه داریم، فلسفه پوزیتیویستی، اینا یه چیزی میگن در عرض فلسفه عقلگرایی مثلا هگل، کانت، دکارت، مثلا هیوم، آگوست کونت، جان لاک، اینا یه حرفی دارن، اصلا زمین تا آسمون متفاوته. یا مثلا میبینی یک کسی میاد یه مبانی فلسفی درست میکنه کاملا متضاد با اون مبانی، دقیقا مبانی ها نه مسائل، حالا مثلا یعنی اختلاف سلیقه نیست، اختلاف مبنایی است، کاملا متضاد با اون مبنایی که دیگری دارن، خیلی سخت بینشون حالت موکی. بله توی جریان فکری اونایی که پیروان کانتن میشه رابطه طولی برقرار کرد، ولی در اکثرا اون بزرگانشون با هم رابطه چی دارن؟ عرضی دارن. یعنی یک کسی آمده چیزی گفته و دیگری اصلا صفر شروع کرده دوباره. بلکه در فلسفه اسلامی این گونه نیست الحمدلله. حالا دلایلی داره، از اون بهتر میدونید، نمیخوام وارد اینها بشیم. لذا این مکاتب رو این داره فاصله شده. لذا حالا بحث وقتی میشه دوزه منابع علوم عقلی، یعنی سه محور باید سخن بگیم دیگه. اون را که اصلا نمیتونیم همه کتاباشون لیست کنیم، که اون کتاب های درجه یک رو میتونیم که من شما بگیم که اکثر این مطالبی که الان داریم مطرح بود توی بخش این از باب تذکره یا تعلم نیست، چون همه میدانید تو حوزه حکمت مشا معمولا گفته میشه اون منابع درجه یک قطعا میدانید منابع اولا ارسطوییست، آثار خود ارسطوست. در حوزه فلسفه اسلامی آثار فارابی، ابن سینا و حاجی نصیر طوسی و بهمنیار و امثال اینها که جزء دسته فلاسفه مشا قرار میگیرن، اینها میشه جزء منابع دسته اول. بخواهیم منابع دست اول آموزشی را خدمتون بگیم که میدانید بازم معمولاً آثار ابن سیناست دیگه، درسته؟ ما دیگه آثار فارابی رو به عنوان دروس فلسفی چی نمی کنیم در حوزه علمیه یا دانشگاه آموزش نمیدن الان. بعد اونا خوب مراجعه بشه به صورت پژوهش محور، بریم ببینیم فارابی چی گفته است مثلا در فلان مسئله، یا مثلا حاجی نصیر کتابی که آموزشی نیست، مثلا تجرید الاعتقاد نیست، او چه گفته است، ایرادی نداره. ولیکن اونهایی که آموزش محور است و در واقع تدریس میشه همه میدونید، معمولا توصیه میشه که ابتدا و اساتید مجرب توصیه میکنن که ابتدا از چی شروع بشه؟ از اشارات و تنبیهات شروع بشه. و ویژگی این کتاب چیست؟ دیدید همتون مثلا این کتاب یه ویژگی داره که فلسفی تر است به زبان ساده. بله فلسفی تر یعنی چی؟ یعنی بزنیم یکم فنی حرف بزنیم دیگه، حالا خواهم گفت رو همشه تدریسم. همه بزرگواران مستلزم هستن، ما یه اصطلاحی داریم در منطق میگیم لوازم بیین، بله لازم یا لازم بیین است یا لازم غیب بیین، لازم بیین یا بیین بالمعنی الاخص است یا بیین بالمعنی اهم، درسته؟ خب لازم بیین، بیین یعنی بدیهی، حالا یا بالمعنی الاهم اخصش فرق نمی‌کنه، هر دو بدیهی، یعنی که نیاز به واسطه دارد یکی ندارد، اینا رو میدانید. غیب بیین هم یعنی بدیهی نیست، نظری است دیگه، بله نظری. روش تفکر فلسفی، روش تفکر به معنای واقعی کلمه که از اون حالت تقلید در میاد، چه برای کسی که تدریس میکنه، چه برای کسی که پژوهش میکنه و چه برای کسی که تحصیل میکنه فلسفه را فرق نمیکنه، اینه که تلاش بشه از روش انتقال، اسمشو من این میذارم انتقال از ملزوم به لوازم بیین استفاده بشه. همه بزرگواران میدانن گزاره های عقلی مبانی و قواعد فلسفی ما بعضی ها بیانند بدیهی هم، بعضی ها نیاز به چی دارن؟ اثبات دارن. بله اونایی که بدیهی هم که بحثی توش نیست، مخصوصا اگر بخواد از اون بدیهیات اولیات و فطریات باشد، به ویژه اولیات صرف تصور طرفین در تصدیق به حکم کفایت است، این که نیاز به تبیین نداره، کافیه شما موضوع معنی رو برای مخاطب اونجا بندازید، اجتماع نقیض این چیست؟ معال بودن به کدام معناست؟ سریع تصدیق میکنه که اجتماع نقیض این معال است، مگر اینکه طرف رد بکنه، یعنی انتباه به بداهت بدیهی ندارد، که کار استاد اینجا چیه؟ انتباه دادن از تنبیه هست، بله؟ استدلال بر امر بدیهی را تنبیه گویند. این رو که استدلال نمی تنبیه، خودآگاهی بده. کار استاد چیست؟ استاد میاد، من مثال هم میزنم خیلی بس انتظاری نشه، میخواییم یک دلیل از دلایل اثبات اصالت و وجود رو برای طلبه بگیم، همون دلیلی که در کتاب نهایت الحکمه علامه روش تکیه کردن. تو کتاب بدایی میدانید 5 تا دلیل هست مبتنی بر همون کتاب منظومه، از منظومه اقتباس شده. تو کتاب نهایی یکی از این دلایل هست و بهترین دلیل اصالت وجود است که تو کتاب شواهد و ربوبیه هم ملاصد رو اینو گفته فقط و اول کتاب اینو گفته. کیفه و بلکون عن استواء قد خرجت عاطبت الاشیاء. اونجا چرا بهترین هست؟ چون از مقدمه بدیهی شروع میکنه. الماهیت و من حیثوریه لیست اللهی الله موجودتن و لا معلوم. هم اصالت ماهیتی قبول دارد این را، هم اصالت وجودی، هم اصالت ماهیتی گزاره را ماهیت به این معنا را اعتباری میداند و هم اصالت وجودی. اصالت ماهیتی ماهیت من حیثوریه را اصیل نمیداند، اون میگه ماهیت محققه است، این اصلا رو میدونید. خب حالا این کافیه شما معناش مشخص کنید که آقا در ذات ماهیت وجود و عدم نخوابیده، به این معنا که وجود و عدم یا هر مفهوم دیگری غیر از ذاتیات ماهیت جزء جنت و فرد نیستن، جزء ذاتیات ماهیت نیستن. خب نیاز استدلال که نداره، نیاز به توضیح داره. در حق و انصافی بدیهیه. این مقدمه بدیهی رو شما وقتی مبنا قرار میدید، بعد میگید خب ماهیتی که ممکن است وجود حالت تساوی میان وجود و عدم دارد، به بداهت عقلی خودش که نمیتونه خودش را از وجود، از کتم عدم به منصه ظهور و وجود برساند، بله بدیهی است که نمیتونه. چرا؟ چون معلومه دیگه وجود در ذاتش نیست. حالا بگیم عدم هم در ذاتش نیست، اون بحث دیگه میدانیم، نمیخوام بگیم اعتبار عدم اعتبار است، نه اعتبار عدم جای خودش. خب این خیلی مقدمه، بعد از اون مقدمه بدیهی شروع میکنید، بعد میگید خب حالا این میخواد بره سمت وجود، خود به خود که نمیتونه، به بداهت عقلی یکی از بیرون باید، علت تامه باید بیاد یه چیزی بهش. چی بهش میده؟ من از طلبا همجوری میپرسم چی بهش میده؟ میگم وجود. پس معلوم میشه آنچه که اولا و به ذات منشأ اثر است خود وجود است و ماهیت ثانیا و بالعرض یعنی مجازا منشأ اثر است. و از این مقدمه بدیهی شروع شده این استدلال. خب خیلی راحت تدریسش هم راحت، منتها چگونه گفتنش اینه که بداهتش رو نشون بده به طلبه. خب ولیکن بعضی از مباحث مثلا اینجوری نیست. بحث تجرد نفس، گزاره نفس مجرد است. خب اول باید بفهمد نفس چیست، جوهر اولا، ماهیت در تقسیم اولی، حالا وجود در تقسیم اولی تقسیم میشه به واجب و ممکن، بعد ممکن در تقسیم یا وجود در تقسیم ثانوی میشه یا جوهر یا عرضشون ممکن واسطه میشه تقسیم ثانوی، بعد جوهر تقسیم میشه بالا. من اونجا تعریف میکنم که جوهری که ذاتاً مجرد است و فعلا تعلق به ماده داره میشه عقب بدون جا بیفته، بعد بحث تجرد براش اثبات بشه. اصلا ما وجود مجردی داریم، کاری که ابن سینا تلاش کرده در نمط چهارم انجام بده، از دل محسوسات مجرد رو بکشه بیرون، بگه اینجوری نیست که وجود برابر با محسوسه، این باید براش جا بیفته. مجرد ها رو روش هایی داریم دیگه، حالا که مواردش بشه. ما بهترین شیوه اثبات وجود مجرد چیست؟ تکیه بر مفهوم ثبات است، به ویژه بنابر حرکت جوهری، خیلی بحث مهمی است. خب اینو با جا بیفته، بعد بیا بگم نفس چرا مجرد است. دلایل اثبات تجرد است از 15 دلیل رو که ملاصدا در شواهد اصفهان میاره، اینا رو باید بگید. بله، یعنی مقدمات میخواد دیگه. حالا روشش اینجا چیه؟ اینه که آقا آدم بیاد از بدیهیات. حالا من منظورم از اون ملزوم به لوازم بیان چیست که خیلی مهمه. یعنی اگر کسی هر بحث فلسفی را این گونه تحلیل بکنه، هم پژوهشگر قوی است، هم واقعا داره تفکر فلسفی میکنه، تقلید نیست. نمیگه چون علامه طباطبایی گفته میپذیرم یا ملا صدر گفته، میگه چون دلیلش دلیل محکم است. مثال دقت کنید، مثال ساده، تو بحث اثبات خدا با هر دلیلی که وجود خدا رو اثبات بکنیم، دلایل عقلی مخصوصا، خدا با این عنوان اثبات میشه، خدا علت است ولیکن معلول نیست. درسته؟ هر دلیلی بیارید با این عنوان اثبات میشه، علت بلا معلول. حالا اگر برهان صدیقین باشه که با یک تیر دو نشان زدید، نیاز به دلیل آوردن بر ابطال و دور و تسلسل نیست. برهان غیر صدیقین باشد، دفعا لدور و تسلسل، بالاخره خدا علت از معلول نیست، مسلمه دیگه. فرض بگیم اثبات شد، یه نمونه چجوری میشه از مظلوم بلا. از همین مفهومی که خدا علت است معلول نیست. اولین وصفی که بر خدا اثبات میشه با یک تیر چند نشان زدن چیه؟ این که خدا معلول نیست. حالا بفرمایید لازم بیان معلول بودن چیست؟ یعنی چی لازمه؟ یعنی معلول بودن رو تحلیل بکنیم ببینیم چی از توش در میاد. معلول یعنی یک دو تا لازمه بیان از توش. اگه کسی تصور درستی از معلول داشته باشد، معلول یعنی وجود، موجودی که وجودش از خودش نیست. اگه کسی تصور درست داشت چی از توش در میاد؟ یک محدود بودن اولین لازمه بیان. چرا؟ شما بفرمایید چرا باشه؟ چرا هر معلولی محدود است؟ چجوری معلول رو تحلیل میکنیم از توش محدود بودن در میاد؟ تحلیل ها نیاز به استدلال خاص پیچیده ندارن، تحلیل فقط
محتاج غیر
است. محتاج غیر است، حالا اینم اضافه کنید اون غیر علت دیگه. علت همیشه محیط و
محاط
یعنی چی؟ یه ساده تر میگه سن نمیخواد پیچیدش کنید. هر معلولی یک کمال یک چیزی دارد، یک چیزی چی موجودی که چیزی داشته باشه چیزی نداشته باشه محدود دیگه. همه چیز دارا میشه نامحدود کامل مطلق. موجودی که کمالی دارید محدود بودن لازم بیان معلول بودن است. حالا بفرمایید خدا معلول هست یا نیست؟ پس ادامه نه محدود رو ضد محدود احسان نامحدود بودن خدا اثبات شد با روش انتقال از مذموم به لازم بیان. حالا ادامه بده. در واقع این روشه مبتنی بر شکل اول قیاس اقترانی است، ایجاب صغرا، کلیت کبرا که انتاج توش بدیهیه، نیاز به اثبات ندارد. شکل اولش میشه چی؟ خدا معلول نیست. خدا غیر معلول است، یکم حالت چی کنی؟ ایجاب صغرا خدا غیر معلول است. هر غیر معلولی غیر محدود است، پس خدا غیر محدود است. برهانه دیگه، منتها از روش من. حالا نامحدود بودن اثبات شد یا نه؟ شما بفرمایید لازم بیان نامحدود بودن چیست؟ اگر نامحدود باشه میشه دوتا باشه؟ دوتا نامحدود در عرض هم طول نه، رابطه طول نه، در عرض هم میشه پسند میشه. چون اگه بگید دو نامحدود در عرض هم، این تناقض پارادوکسه. یعنی اونجایی که نامحدود الف هست نامحدود ب نیست، در اون ظرف وجودی که نامحدود ب هست نامحدود الف پس نمیشود. حالا بگید چی در اومده از توش؟ خدا یک توحید برونزاتی اثبات شد. حالا این مقاله شما اینو تبدیل به مقاله کردیم تو نشریه آموزهای نوین کلام مسیح نبوه شاد خواهد شد. در شماره خواهید اونجا 10 تا صفت رو به همین شیوه استخراج کردیم. بعد شکل قیاسش رو بفرمایید. خدا نامحدود است، هر نامحدودی یگانه است، پس خدا یگانه، بگید واحد است خدا واحد. و همینجور 10 تا صفت رو حداقل اینجوری استخراج کردیم. اگر این مدل شیوه، اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه کتاب اشارات ابن سینا به این شیوه است. درسته متنش پیچیده، عبارات بعضن تو اشارات یکم تعقید دارد، تعقید لفظی یا مثلا مفهومی دارد، ولیکن اگه کسی خوب اشارات رو بفهمه میبینه ابن سینا به همین شیوه رفته شد قدم به قدم. اگرچه بله بهتر میتوانست بگوید بنویسد، تعارف نداره، روانتر میتوازن. خب میدانید یه زمانی تعقید نویسی چی محسوب میشد؟ احسن هنر محسوب میشد. لذا نمیتونی میلاد بگیره اون زمان اینجوری رایش بود. الان نه دیگه. الان مثلا میگیم آقا اگر یه کتاب فلسفی نوشته بشه با نیت آموزشی، اگر تعقید لفظی یا معنوی داشته باشد استاندارد آموزشی لازم را ندارد، ایراد میگیره. درست هم از ایراد هم ولی اون زمان را اینجوری رواج داشت. این اشار مشیا رو که میگن اول بخانید برای اینه. بعض از بزرگان از اساتید بزرگ ما مثلا اطلاع بیده آتلا نسبا رحمت الله علیه، آتلا جوادی بزرگان بلید، این همه توصیه میکنن که اول کتاب هایی چکنده بشه حضرت این مشیا خونده بشه. این حساب کتاب داره. خب ولیکن نه که مولا صدر بند خدا اینو بلد نیست یا نه، خیلی که حکمت مزالیه که 190 چون که 100 آیه نبتر میشه. ولیکن میبینی تو اسفار یا کتاب های دیگر مولا صدرا خیلی مباحث پیچیده میشه و مباحث عرفانی میاد، فلان میاد، مقدمات متعدد میشه. باید یک انسان در واقع یک مهارتی بخرج بده اون روح استدلال رو از اون کتاب بکشه بیرون، اون مقدمه شکل منطقی بهش بده، باید تلاش مضاعفی لازم دارن. کی این کار رو به بهترین نحو انجام داده؟ آیت الله جوادی آموی حفظه الله در کتاب شرح اسفار رحیم الله یعنی خود ملا صدر زنده بود داشت تقدیر میکرد. خیلی خوب تمیز توضیح دادن. تدریس آقای دکتر جوادی آملی تدریس مشایی است، مشایی برای شیوه ها، برای یک شاعت مطالعه رو به شیوه مشایی تلاش میکنن. نگاه بکن قطعا دیدید دیگه رأی مخدوم آزاد نور میشن قشنگ جملات رو بعد حتی صغرا کبراش رو مشخص میکنه، مقدمه اول مقدمه دوم. مثلا تو بحث مبحث شهر در اسفار اونجا خب عدمی بودن شهر رو ملا صدر رو میاد از راه احسن انقیز موافق اثبات میکنه. مثلا میگه اگر ما بپذیریم هر وجودی خیر است، بله احسن انقیز موافق میگیم که موجبه کلیه، که موجبه کلیه دیگه، هر غیر خیلی غیر بود. اینو آقای جوادی قشنگ تو رأی مخدوم باز کردن. ولی شاید خود کتاب رو بدیم اینجوری بهش زیبایی مثلا تبیین نشد. لذا این دو شیوه تدریس هم مربوط میشه دیگه، اینا همه با هم عجینن. میدونیم بحثی که دارم خدمتتون میگم. پس تو کتاب‌های مشاق اشارات هم یاد رو بعد میفرماید الهیات، الهیات شفا، الهیات شفا هم کتاب. فرقش با اشارات چیه میدونید؟ چون من خودم این تدریس هم کردم، تدریس رو دارم میگم، این تجربه است. تو الهیات شفا تفصیلی تر از بیان ابن سینا، بله. تو اشارات چیه؟ بیان اجمالی است. یعنی اگر شرط خواجه، حالا من یه چیز بالاتر میگم، اگر شرط فخر، حتی خود خواجه به نظر من شرط فخر استفاده کردن. شما چون من اشارات که تدریس میکنیم شرط فخر رو خواجه رو محاکمات خود بدینه رازی، محاکمات بین شرط های اشارات، من حرسه رو معمولا از حرسه مطلب میگم که یک امالت کلاسی سطح بالاتری داشته باشه طلبه بفهمه هیچ اشاراتی نرگون یه خوبی هست بینش. شرح فخر رهانتر از شرح خارج است. حالا جون در تو اشکالاتش وارد نیست، بعضی حالا وارد، بعضی خیلیش وارد نیست. شرح فخر اضافاً خیلی روانه. یک بار اصلا همین شرح فخر رو بذارید که ما شرح خارج رو فقط شرح فخر رو نگاه کنید. اون کجا؟ در اونجایی که مراد ابن سینا رو داره تبیین میکنه. اینقدر روان تمیز اومده توضیح داده. خارجم خوبه ها، ولی او روانتره از خارجه. بعد شرح خواجه رو، بعد محاکمات رو نگاه کنید. بعضی جاها مثلا قطب‌الدین رازی استدلال‌های قوی میاره که پاسخ خواجه بر فخر مثلا وارد نیست، اشکال فخر اینجاش وارده. البته همیشه دفاع نمی‌کنه ها، یه جایی از خیلی جاها خواجه دفاع می‌کنه، ولی بعضی جا کسایی که می‌خوان آزاداندیشانه مثلا نگاه کنن خوب محاکمات رو هم کنار این دو نگاه کنن. محاکمات قطب‌الدین رازی سرسخت‌تر از در شهر، یعنی خیلی از مقدمات بسیط و بعدیهی تنمی کنه شروع کنه. خیلی از مطالبی رو که قطب‌الدین رازی در محاکمات میاره مبتنی بر حصر عقلی میاره. شما حصر عقلی رو در کلام خواجه سریع نمیبینید، یه جای توضیح ها حصر عقلیه، ولی ببینید تقسیمی که ارائه میده، مطلبی که ارائه میده سریع در حصر عقلی نیست، به بیان علمیتر به تقسیم سنایی بر نمیگردونه. خودتون باید زحمت بکشید برگردونید. ولی این روز قطب رازی در محاکمات میبینید قشنگ آورد و تبدیل به حصر عقلی کرد، خیلی پخته تر کرده در واقع اون شرح خواجه را. لذا اون دوستان اگر مثلا ببینن اینها خالی از لطف نخواهد بود. خب اون مثلا بعد الهیات شفا تفصیلی تر دیگه از چی؟ از اشارات هم بیاد. لذا فهم الهیات شفا اگر ما بودیم و متن اشارات فقط، فهم متن شفا خیلی راحت تر از اشارات میبود. یعنی اگر شروع فخر و خواجه برای اشارات نبود خیلی جاستا متوجه نمیشدیم حرف ابن سینا رو. بعضی جا هم ربانه، خیلی جا هم بینید نه حتی متوجه نمیشه انصافا، شبیه اون سخن برخی از بزرگان که فرمودن اگر شرح علامه کشف المراد بر تجرید الاعتقاد نبود ما نمیفهمیدیم حرف خواجه را. یه جورایی این توی مدلیه اون شرحهایی که بعد اشاره باشه، ولیکن الهیات شفا تفصیلی تر است. حالا اگر کسی بخواد هنر بکند و یه نورون علا نور بشه، پاورقی های ملا صدر را برای الهیات شفا خیلی اصلا عجیب. آیت الله سید جلال الدین آشتیانی رحمت الله علیه از بزرگان فلسفه است دیگه، جز مفاخر فلسفه است اونها شدین ها که مرحوم شدن میدنیم. ایشون من از یک از شاگرداشون شنیدم که گفته بودن که 90% مطالب ملا صدر در اسفار در الهیات شفا پاورقی شرح الهیات شفاشون هست. بعد شرح الهیات شفای ملا صدر فلسفیه، یعنی به سبک مشائیه، یعنی مثلا مباحث عرفانی قاطی نمیشه روش. البته اینو میگم تاکید میکنم این که تو اسفار بعضی جاها مباحث عرفانی میاد یه ضعف نیست، داره حکمت مطالعه همین، بله، بحث تو روش است. اونجا فلسفی در سخن میگوید ملا صدر در پاورقی الهیات شفا، در همون حاشیه که برای الهیات شفا نوشته. این اینکه تو اونم نگاه کنه دیگه نوران روز. حالا اینها رو باید از اول تا آخر همینجوری بخونیم؟ نه. اونایی که چیه اصطلاحاً آموزشی بله، ما باید بخونیم تا بتونیم تدریس کنیم. اونایی که آموزشی نیست، اونها رو من میگم باید پژوهش محور مطالعه بشن. بله، پژوهش محور. برای مطالعه پژوهش همه مستلزم هستید. خواهشاً از اون شیوه سنتی استفاده نکنید. زمان زیادی میگیره. شیوه سنتی چیه؟ برید بشینید تو کتابخانه یکی یکی برای اندازه‌گیری داهیات شفا رو، این واقعاً وقت میگیره. از خودتون در مفصل‌ها خودتون بگید. نور، خودماش، حکمت اسلامی. بعد نسخه دو هم آمده، حکمت اسلامی نسخه دو. اون رو هم مثلا نگاه کنید. اون قطعاً اینا رو آشنا هستید. همه کتاب آماده اونجا هست. حالا من اینجا نشون میده. خواهم چون وارد بشم بزنید من اشراقم بگم بعد جمع کنم اونجا آخر اشراقی خواهم کرد به این روز. تو بحث اشراق، تو بحث اشراق همه میدونید اون کتابی که منحصرا به اشراق میپردازه کدومه؟ یه دونه است. کدومه؟ حکمت و اشراق. از ماله کیه؟ ماله بعدش صحبه بردی که ما این رو دوره ارشد تقریبا چند بار تدریس کردیم یکی خود حکمت و اشراق رو. اون کتاب‌های دیگر رو صحبه کردیم مثل متارهات و اینها، اونا به سبک نشائه. تنها کتابی که از ایشان مونده به سبک فلسفه اشراق هم حکمت و اشراق. دو تا شرح هم دارد، یکی شرح شمس الدین شهرزوری، یکم شرح قطب الدین شیرازی. این قطب شیرازی غیر از اون قطب رازی هست، میدونید دیگه. قطب شیرازی تو قرن چند حالا هشتم، قطب الدین رازی تو قرن هشتم بود، قطب شیرازی تو قرن هفتم زندگی می‌کرده. قطب الدین رازی سبک فلسفیش مشرائیه، قطب الدین شیرازی سبکش اشراقیه، با هم فرق کن. لذا اون قطب الدین شهرزوری اینا چاپ شده دیگه، دیدین کتاب حکمت روشان با شرح مثلا شهرزوری اینا چاپ شده، با اون دوتا شرحش تنها منبع اصیل حکمت روشان محسوب میشه، منبع اصیل درجه یک. که البته میدونید دیگه اون کسی که حکمت روشان میخواند باید اصطلاحات خاص حکمت روشان رو هم بلد باشد. مثلا انوار اصفهانیه که سهروردی میگه منظور مثلا نفوس است، انوار قاهری که میگه منظور عقول است، برزت زرمانی که میگه منظور جسم است. مثلا از بیرون هم باید قدرت تحلیل آدم داشته باشه که مثلا این نور و ظلمت در فلسفه سهروردی به چه معناست. اینا رو نمیدونم، نمیخوام واردش بشم، این بحث خصوص تخصصی به تبری موضوع بحث ما نیست. لذا اون دو تا شرح شهرزوری و قطب الدین شیرازی رو اگه کسی نگاه کنه به حکمت روش رو قشنگ میفهمه، بله قشنگ متوجه میشه و میتونه تدریس هم بکنند. او همینه دیگه، چیز کتاب دیگه. بعد کتاب های درجه دو سه نوشته شده دیگه، مثلا شاه اندیشه در فلسفه سوره چیز اینجوری داریم، آقای دکتر دیناری نوشتن، اگرچه جاهای میراداتی داره. یه موقعی ما دانشگاه از علی ارشد فلسفه میخوانیم، من این رو کنفرانس میدادم تو کلاس، یعنی سخت به سخت میخوندم بعضی جاهاش رو، دیدم اصلا اینجا ایراداتی هم داره. یعنی شما باید با نگاه نقادانه وارد بشید. خب تو حکمت متعالی هم که دیگه رمز همه فلسفه هاست، کسی که حکمت متعالی رو خوب بخواند و بفهمد، اینو من حاضرم قسم بخورم، بفهمد هم حکمت مشا رو مثل آب خوردن میتونه تدریس کنه، هم حکمت اشراق رو. معنا ندارد کسی در حکمت متعالی استاد بشود نتونه حکمت اشراق تدریس کنه، نتونه حکمت مشا تدریس کنه. لذا خیلی از بزرگواران میگن سیر مطالعاتی فلسفه از چی شروع کنید؟ از مشا، اشراق، حکمت متعالی. ولیکن من اینو رد نمی‌کنم، الان من گفتم. ولیکن بعضی وقتا می‌بینیم یک کسی آمده، تجربه شده که ندارم میگم آمده، مثلا از بدای نهایی شروع کرده، رفته منظومه شواهد و ربوبیه مشاعر و حالا اسفار، حالا یا آموزشی یا پژوهش محور رفته، بعد این برگشته کتب مشا رو خونده، بعد این جنار مصنف شده برگشته مشا و حکمت اشراق، میدیم به درجه بالای استادی رسیده تو حکمت مشا، یعنی همه رو میتونه تدریس کنه. یعنی میخوام بگم اینجوری نیست که این قسم از در باز نیست، حتما باید از اشارات و تنبیهات شما شروع کنید تا حکمت متعالی رو بفهمید. نه، چون حکمت متعالی حالت 190 دیگه، چون که 100 آیه طرف حکمت متعالی میخونه، یعنی میفهمه علت و معلول یعنی چی، میفهمه مباحث مشا هم در زمینه مباحث حکمت متعالی گفته میشه. لذاست که کسایی که اینا رو میخونن برمیگردن به اشارات، محتوای جدیدی نمییابند، روش جدیدی میگیابند. بله، اونایی که برمیگردن اون شیوه میخونن، برمیگردن اینجوریه. لذا این دیگه برمیگرده به اون سلیقه افراد، ببینن چجوری راحت زنن. ممکن کسی بگه من از این بر شروع کنم خوبه، یکی میگه نه من از اون بر شروع میکنم مسلطترم میشم. اون هم هست، اگرچه رایج نیست. معمولا شما از اساتید مجرد بپرسیم میگن از مشرا شروع کن، اشراف بعد حکمت متعالی، در حالی که ما موارد بسیاری داشتیم که از حکمت متعالی شروع کردن تو اشراف و مشرا استاد شدن. خدا خیلیتون بده، احسن. دقیقاً الان در حوزه احسن بدایه رو میکنن، نهایه منظومه، بعد میرن شواهد، بعد کنار شواهد دیدین دیگه روش تدریس هم اینجوریه، کنار شواهد مشرا هم تدریس میشه. احسن، خدا خیلیتون اینجور. بله، اینم نکته ایست. یعنی الان سیر آموزش رو به گونه ای چیدن که همین الان. و جالبه اینه که ضربه هم نمیخورن افراد اونایی که خوب میخونن ها، یعنی مطالعات جنبی هم دارن خوب میخونن، نه اونایی که برای 10 12 طلبه میخونه با اونا کار نداره، اونایی که واقعا میخوان فلسفه بفهمن و تجربه نشون داده برمیگردن قشنگتر میفهمن. یعنی اینجوری نبوده که مثلا نفهمه مشاو، نه خوبم میفهمه، یعنی این تجربه شد. خب این هم یک نکته. خب این هم که میدارید حکمت و متعالیه رو روال فرمودن دیگه، روال آموزشی رایج بدایه هست و نهایه هست و بفرمایید منظومه و بعد شواهد رو معمولا میخونن. البته من میگم کنار شواهد مشاعر هم خوبه، چون من هم شواهد رو تدریس کردم مشاعر را. مشاعر یه حالت حکمت متعالیه تر درست میکنید، مشاعر حکمت متعالیه‌ای تر است، یعنی مبانی خاص حکمت متعالی محور بحثمون رو زد راست. یه مثل سبک اسفار نیست به شیوه مشاری وارد بشه بعد حکمتون، یا مثلا تو شواهد حکمتون عرشیه، مثلا حکمتون مشرقیه نظر خاص خودش رو بگه. رد بگنید مشاعر اون نظر خاصه، یه بخش مباحث اصالت وجود رو میارن، اشکالات اصالت ماهیت بجه صحبه بردی اینها در مشاعر خیلی دقیقتر و عمیقتر تحلیل شده و ملاحظات رو پاسخ داده. اون بحث الوجود و ماوجود هم که داره که تسلسل لازم میاد. خب شما مثلا میبینید تو بدایه نهایه یه پاسخ کوتاه بسنده میشه دیگه، نه که بعد الوجود و ماوجود هم لکن به ذاته لا به وجود آخر ردف اند تسلسل این ذاتیش. بلکه آیا استدلال سهروردی به همین سادگی است؟ من آخه بعضی ساده میگن، میگن خب سهروردی گفته که اگر وجود موجود باشد دوباره تو اون موجود نقل کلام به اون موجود میکنیم، اونجا یه وجودی هست اونم باید موجود باشه تسلسل. به همین سادگی نه خیر، ریشه داره در بحث بساطت یا ترکیب مشتق که آیا الموجود و وضع شده برای ذات و ثبت له مبدا و اشتقاق یا خیر. این رو تو مشاعر ملاحظه قشنگ باز کرد، یعنی چند تا پاسخ عمیق و دقیق داده به تونی که تا پایدیه شاید دیده ناشه. تو شواهد نه دیگه حکمت متعالیه هست، ولی تقریبا چون خلاصی اسفاره، یعنی سبکش هم سبک چیه اسفاره، خیلی رو استدلال ها تأکید نمی کنه، گویی میخواد اصل سخن رو بگه، ولی مشاهد اون جنبه حکمت متعالیه مستدلتر هست. لذا این مثلا کنار هم مکمل هم هم لذا اون هم به نظرم باید. حالا خود اسفار رو تاکید اینه به صورت آموزشی اگر بخواید بشینید پای درس استاد به قول یکی از اساتید آقای دکتر شاهرودی رو میشناسید فکر کنم، حسینی شاهرودی ایشون سید بزرگوار استاد تمام روح فلسفه دانشگاه فردوسی روحانی هست، سید مرتضی حسینی شاه ایشون خب از شاگرد علامه حسن زاده و اینش از ایشون استفاده کردیم. یه بار خودشون صحبت میکردیم میگفتن جلس درس اسفار علامه حسن زاده بودیم خیلی آروم میرفتن، یه 14 تا 13 سال طول میکشید درک میکنید. خب یه بار از شما یک استادی پیدا میکنید اسفار رو 13 سال میخونید ولیکن فقط اسفار رو نمیخونید، تحقیق میکنید در کنارش، خیلی خوبه عالیه مثلا نور و علا نور، ولیکن یه بار طرف میاد 13 سال یه خطای راهبردی انجام میده، 13 سال میشینه پای درس اسفار بعد تحقیق نمیکنه، میگه من باید اول اینو تموم کنم بعد وارد پژوهش بشم، عمرش تلف شد. این دومی اگر باشه عمرش تلف شده، من حاضرم قسم بخورم عمرش تلف شده، روشش غلط بوده. الان خب بهترین شرط الان میدونی امکانات انقدر هست که حجت رو بر همه تمام کرده، بهترین شرط اسفار بگید مالکیه احسن تو رحیل مقلوم آتولا جنسه مولا درزش نمیده، خیلی تمیزه الحق و انسان بسیار نگاه بکنید خیلی هاییست. خیلی ساده بگم بزرگواران، همه بزرگواران که تو فلسفه خوب میتونن تدریس کنن یک جورایی تنشون به تن آتولا جوابی خورده، درد میکنید. یعنی او با کتاب های دوله جوادی معنوس هم شهر اسفار رحیه مخدوم این ها رو مطالعه میکنن، خیلی مطلب توش هست، مطالب پر نام توش زیاده. لذا الان کسی میتونه قشنگ از شرح رحیه مخدوم شروع کنه؟ خب شما ما اسم نمی برم فیجیه اومه مقوم درس مقومی وقتم درس اسفار یکی از بزرگواران نشستم، حالا خیلی هم چی نیست دا قبیه نیست ولی خون محروفه دیدم آقا یه بس نیم صفحه ای رو یک ساعت داری اینو توضیح میده، بس خیلی ساده هم بود، خیلی پیچیده هم نبود، نیم صفحه یک ساعت اصلا بخواب اینجوری به های اسفار یاد بگیری با اون رادم تلف میشه. لذا تأکید بر این اسفار رو از شر حالت الله جوادی بله از رحیق مخدوم خونده بشه. چرا؟ چون شما میبینی استعدادت بالا، استادی خودت. چرا من یک استادم میتونم این مبحث را پنج سفر را در نیم ساعت یک ساعت مزاحیه کنم از رحیق مخدوم برم بشینم تو کلاس فلانی؟ حالا معلوم نیست در حد اندازه آتول جوادی باشد یا نباشد، معلوم نیست دیگه، ایشون درجه یک هست، من بدون تعارف میگم بهترین استاد حکمت مزاحیه است در کشور. خب مثلا بره مثلا اون رو مثلا فایلش رو گوش بده، خب این اختلاف کردن دیگه غیر از آیت‌الله جوادی رو. خب من باید میشینم تو یک ساعت پنج سفر زاید مخدوم میخورم هضمم میکنم، خیلی در عمر شما صرف جویی میشه تا اینکه بخواد برید کلاس مثلا بشین. لذا تاکید بر اینه اسفار رو از شرح آیت‌الله جوادی باید خوانده بشه، یا اگر او شرح چاپ نشده فایل‌های صوتیش در تبلیغات هست، اونم دیدید که اونجا میفروشن فایل‌های صوتی آیت‌الله جوادی از کل اسفار، اون طبقه پایین قبل ما می‌رفتیم بود، خیلی وقت پیش ما رفتم گرفتم و در تقریبا نرم افزار هم کردن عناوین بحث رو. اگه شرح هست اکیداً تأکید میشه فایل صوتی گوش ندید، چون هر چی تو اونجا هست تو این کتاب آمده، سرعت تو خیلی بیشتر میشه، کیفیت تو کتاب بالاتر از فایل صوتی است. فایل صوتی گذراست، تجربه نشون داده وقت زیادی میگیره. شما بهترین تقریر رو از فایل صوتی بنویسید و از اون شرح بهتر خواهد شد، اون کار انجام دادن دیگه. و وقتی جلد یک و دوی اسفار، ده جلد رحیق مخدوم یک و دوی اسفار آماده هست به بهترین نقد ویراستاری شده، قطعا بهتر از اون چی که من می‌نویسم. خب اونو می‌خونم دیگه، چرا برم دو جلد اسفار و فایل صوتیشو گوش بدم؟ هر چی اونجا هست اینجا هست دیگه، این وقت طرف کردنه. بله یه موقعی هنوز کتاب چاپ نشده، حالا مثلا جلد نو اسفار مباحث معادش فرض بگیریم چاپ نشد، اونجا خوبه فایل صوتی ارزش داره، چون فایل صوتی آیت‌الله جوادی آموزی است فرق کنه ازش. ولیکن تا زمانی که شرح داریم، شرح اسفار رو به فایل صوتی مراجعه نشه، چون اون تطرف کردم شواهد رو که میخوانم دوستان طلبه مثلا توصیه بشه، من اینو میگم، میگم رجوع کنید تو هر بحثی به صورت پژوهش محور. مثلا اصالت وجود رو شما حتی از نهایه به طلبه مستعده میگم آقا شما خوب فهمیدی اصالت وجود رو، بعد این که استاد گفت من تاکید میکنم استاد که اصالت وجود را تقریر کرد و شما فهمیدی، میخوای خوب بفهمی استعدادش هم باقی، میگم برو بحث اصالت وجود رو از رحیق مخدوم بخون، مطالب اضافه دستت بیار، سوالی داشتی میای از استاد میپرس، اینجوری عالیه. یعنی به صورت پژوهش محور، اون هم موضوعی بعد از تدریس استاد نه قبلش. فلسفه تعارف نداریم، بدون استاد نمیشود. طرف بره دو تا شرح بخونه استاد نبینه فکر میکنه فهمیده، میاد پیش یک استاد فلسفه میگیم بفرمایید تقریر کنید، میبینید اصلا غلط میگه. لذا اینا زیاد اتفاق بود. همیشه اول استاد گفت حضوری یا حالا مجازی رفع اشکال شد، خوب جا افتاد اصل بحث. و خیلی وقتا میبینیم طرف اصل بحث خوب جا نمیفته، حالا بگذاریم از اینکه بعضا تدریس هم میکنن خوب جا نمیدازن. داشتیم یه موردی، من مدرسه جای نظافت چند سال پیش سطح دو سه شون یه کلام داشتم به مناسبت رفتیم به بحث اصالت وجود اینا، دیدم با این بزرگواران میگن که ماهیت ثانیاً و به تبع موجوده. ریشیابی کردم یک کسی از قوم آورده بودن بدایه دورشون گفته بود که خلاصه سخنشون بود که هم وجود در خارج هست هم ماهیت در خارج. خب کسی این رو بگه الفبای حکمت متعالیه رو نفهمیده، کلا فاتحه حکمت متعالیه خوانده شد دیگه. یعنی ثانیاً و بالعرض را با ثانیاً و بالتبع خلق کرده است. ثانیاً و بالعرض اسناد مجازی است، بله مجاز عقلی در بلاغت، مجاز در اسناد، اسناد الا غیر ما هو له است. تو ثانیاً و بالتبع اسناد حقیقی است، اسناد نیست، اصلا زمین تا آسمان با هم تفاوت دارن. شما یه بار به خورشید گرم است، شعاع خورشید گرم است، خورشید گرم است اولا و بالذات، چون حقیقتا گرما مال خورشیده، شعاع خورشید گرم است ثانیاً و بالتبع به طبع. چرا؟ چون اون حقیقتا گرمه، منتها در گرما مستقل نیست، تابع خورشید. ولی وقتی میگن میگی که مثلا تجریم تحت هر انهار. یه بار میگه نهر جاری است، یه بار میگه آب جاری است. آب جاری است اولا و به ذات، نهر جاری ثانیا و بلحظه است. وقتی میگیم از وجود و موجود، اولا به ذات، یعنی اسناد موجودیت به وجود، اسناد الی ما هو له است، این حقیقی است. ولی وقتی میگه که الماهیت و موجودتون، ثانیا و بلحظه، او گفت ثانیا بهتر. خیلی بحث مهمی است. و اینو مثلا بعضی میبینن خب خود فاتحه شونده شد دیگه حکمت مطالعه. حالا بعد مباحث بعدی بر اساس این کلا تفاصیل، حالا ما نشریات علمی پژوهشی فلسفه در من 7-8 مورد هستن، برای ما داوری میفرستم. یکیشون نشریه حکمت اسرار آیت الله جوادی آمودی هست، علمی پژوهشی. یه مقاله برای من برای داوری فرستاده بودن، طرف روح مقالهش این بود که دو تا تحلیل از اصالت وجود داریم که همین بحثا رو با هم خلق کرده بود. من اونجا براش نوشتم، گفتم کی گفته ما دو تا تحلیل داریم، دو تا تفسیر داریم؟ یا من میترسم یواش یواش اصلا خود حکمت مطالعه هم تحریف بشه. اصالت وجود چیزی که دو تا تفسیر داشته باشه. وقتی یک چیزی مبتنی بر برهانه، من تعجب میکنم از بعضی از بزرگواران میگن که عبارت مولا صدر اینو میرسونه. ممکنه عبارت یک بزرگی متشابه باشد، بله، متشابهات سخن بزرگان رو باید به محکماتش ارجاع داد. از اون سخن محکم محکم در برهانه. شما باید ببینید کدام سخن مولا صدر با برهان سازگار هست، بعد ببینید این دیدگاه مولا صدر است، یعنی که به صرف ظاهر کلام که محکم ده سنتو خدا خیلیتون بده. دقیقا من همین رو تو کلاس ها میکرم، خدا خیلیتون بلعرز رو ما به تو بعد از تبلیغ خلق کردن. همینجا معمولا ما اینو میگیم، همین کلام گفتم، میگیم آه شما یه جایی بلعرز به تبعم آمده آقا تو کلام مولا صدر رو به تبعم داریم، آقا دقیق داشته باشیم فرماشو قابل متین. بعد من اونجا چی میگم؟ میگم بابا برفض آمده. خب شما وقتی این برهان داریم بر اصالت وجود، برهان بلعرز رو تعریف میکنه دیگه. شما باید بگید منظور مولا صدر از این بهتره همون بلعرز، بلعرز مصطلح درست میکنی حرفم میشیم، حرفم اینه دیگه. نباید برهان رو بذاری ببوسی بذاری کنار، بعد بگی خب این خود وارد. ما تو مباحث فلسفی علامه طباطبایی رحمت الله علیه جای مختلف نهایی هم دارن دیگه. ما تو مباحث فلسفی که بحث لفظی رو نباید مطرح کنیم که آقا یکی اینو میگه. خدا خیلی بسیم بداره همه همینه که ما اینو کدوم با برهان میسازد، بله، که مثلا نه جبر است نه تفویض. خب من این هم تکمیل بکنم بحثم را، اینو دیگه جمعش بکنیم. تو بحث پژوهش بازم روش تحقیق چند تا نکته بگم، بعد روش تدریس چند تا نکته هست جمع کنیم اگر سوالی بود در خدمت هستیم. ببینید چند تا چیز هست که حالا خیلی هاش الحمدلله آشنایی. اولا تو تحقیق در حوزه علوم عقلی بازم تاکید میکنم یه لطفی بکنیم با نرم افزارها اونس بگیریم. تمام کتب فلسفی رو زحمت کشیدن تو نرم افزار آماده، در چند ثانیه شما دسترسی به کتاب‌های فلسفی و شروح درجه یک دو حتی فارسی هم دارن هست، اینو دسترسی دارید. البته یک نکته یادم رفت بگم، تو کتاب نهایت و حکمی که میخواد تدریس بشه تو بدای شرح‌های فارسی داریم، شرح عربی آقای حیدری کمالی خوبه، انصافا تعارف نداریم خوب شرحش خوبه، حالا بعضی دیدگاهاش کار نداریم، شرحش شرح تمیزه. شرح فارسی آقای ربانی گلپایگانی ایزا و حکمت شرح تمیزیه، و شرح آقای شیروانی هم بد نیست. حالا من آقای ربانی گلپایگانی میگم، آقای شیروانی در درجه بعد اونم خوبه، اونم خوبه. تو نهایه که من خودم تو تدریس استفاده میکنم دو تا تعلیق عربی بسیار عالی است، بفرمایید خودتون. تعلیق استاد مصباح آقای حیاسی، من اینا رو تو تدریس ها مطالبی ازشون نقل میکنم، حتی نقداشون بعضی ممکنه وارد باشه، میگیم آقا میگیم این حرفشون حرف قابل تحمل است، بر سخن علامه تعارف نه فلسفه دنیا هم تقلیدی بار بیاریم که طلبه را بهت فکر کن. حالا یه جایی هم پیچیده باشه یه حرفی رو گفتن میگم روش تحمل کنید، اینو گفتن مثلا دیگه جاش نیست تو نهایه خیلی باز بشن. خب اون دو تا تعلیقه، تعلیقه استاد نسبت تعلیقه عربیشون و تعلیقه استاد فیاضی بسیار تعلیقای خوبی است. او همون که با نهایی چاپ شده خیلی شمه مسائل فکر کنم یا تفصیلیه ندیدم من. آره خود چون آقای عباس ارسادی تعلیقی دارن نهایی یک جلدی، آره پاورقی هستن، او پاورقی در واقع نکته خیلی نداره، خود نابی دارم. مثلا یه جایی میاد بحث اشتراک معنوی در ادبیات و شاگرد در فضا قشنگ باز میکنه، نکات خوبی داره. یا اون ارجاعاتی که میگه تو شواهد اینجا گفته اون ارزش من
بودایی
احسنتم. با آیه باصری خدا خیرتون بده، من ندیدم آیه‌اش. اون دو تا تحلیل که آیتون رو به اثبات باشه و چی؟ استاد خیاطی طلبه رو از حالت تقریب در میاره، کم کمک میکنه که ذهن فلسفی چی بشه؟ شکوفا بشه. لذا من توصیه میکنم بعضا بعضی از نکات رو از اونها هم تو کلاس ها بگید. من اینها رو گفتم معمولا من میگم که بذاری کم حالت جهان بعضا هم طلبه ها مفر میکنم میدونین دیگه، یه بار هست شما طلبه های عمومی رو به رو هستید تخصصی بذار میدونین هم وقتی که صفحه هاشون با هم متفاوته. حالا شاید تو طلاب عمومی خیلی لازم نباشه شما بحث تعلیقا رو بگید، هیچ کننده میشه واقعا طلاب تخصصی من مدرسه نواب ما انتظار داریم ازشون دیگه، اینا فهم میکنه بالاخره یکم با سطحشون. من عباس قلی خان تخصصی فلسفه است، اینجوری سطح مباحث باید بالاتر باشه، لذا اونجا قشنگ میشه مسائل رو مطرح کرد. اونم خوبه که یادم رفته بود خدمت رو عرض کرد. از نرم افزار حکمت، حکمت اسلامی، حکمت اسلامی نسخه دو نرم افزار کلام اسلامی ببینم اینجا من بیارم ببینم نشون میده یا نه. یه سایتی داریم نمیدونم دیدید یا نه، حالا ما تو کلاس‌های پژوهشی اینا رو مفصل توضیح بدیم، کاربردهای اینترنت در پژوهش رو، پژوهش‌های علوم اسلامی، اونجا موضوع کلیه خاص فلسفه نیست. به این نرم افزار چی رو که وارد میشید، نرم افزار یعنی سایت ابر نور را، همه نرم افزارهای علوم اسلامی رو اینجا آماده است دیدین قطعا. اینجا شما اگر مثلا یه زنایی بزنم بیارن بعدا توضیح، اینجا شما خب یه موقعی هست هزینه چیه؟ هزینه سنگین یه بخواد یکی که این نرم افزارها رو بخرید خب زیاد میشه دیگه. بعد در فرض هم پول داری، اما میلیونی داریم مثلا میلیارد داریم پولش هم داریم، بخواد اینا رو بیاری همه رو نصب کنی رو سیستم، خیلی وقت تو حافظه و رم سیستم جواب نمیده، کند میکنه سرعت سیستم رو. یا نه شما همه رو که نمیخواید داشته باشین که، بعضی خب چه بهتره کسایی که اینترنت پرسرعت دارن با اینترنت خیلی استفاده میکنن همین سایت ابر نور، تمام 216 نرم افزار علوم اسلامی نور در همه رشته ها همه هر چه هست توی این سایت جمع شد. یه 20 تومن اینجا اعتبار داره دیگه، 30 تومن میگیرن تا 6 ماه از همه نرم افزار رو به صورت رایگان میتونه استفاده کنید. قابلیتش هم شبیه هم آفلاین ها که نصب میکنه رو سیستم، دقیقاً مثل همه، هیچ تفاوتی نداره. ها یعنی نه تا یه قابلیتش کمتره، نه همینه اصلا همینه در فضای وب آنلاین ازش استفاده میشه. خب من خودم خیلی وقت از اینجا استفاده میکنم. همین اینترنت های گوشی هست 4G اینا جواب میده سرعت باشن هنگ هم نمیکنه. خب بخش دستبندی هم شده، بخش منطق و فلسفه رو که میزنیم میبینیم و آثار اندیشمندان داره. ببینید یه بار هست یک استادی پژوهشگر در فلسفه میخواد در حوزه دیدگاه یک اندیشمند فیلسوف مثلا کار کنه، مثلا میرزامات. خب ما مجموع آثار میرزامات داریم، همه آثار میرزامات رو در مفصل جمع شد. خب من بخوام برم کتابخانه، اولا کدام کتابخانه ما داریم همه آثار رو داشته باشیم مثلا؟ بعد بخرج داشته باشیم، ما خب اون موقع درس میخواندیم اونجا مثلا کتابخانه تفسیر آیت‌الله سبحانی فتاو کلام میرفتیم، تو اینو نیامده بود اون موقع، اونجا خیلی یاش بود، چند زمان میگرفت تا بخواد فهرست پیدا کنی، تا اگه میدونستی کدام بحث در کدامین کتاب کدامین جلد و صفحه است، دو ساعت باید اینجا ورق میزدی پیدا کنی، بعد این کاغذ برام بیاری اینجا یک کلید واژه رو شما میزنید براتون سری میاره. خب من مجموعه آثار میرزامات داریم، مجموعه آثار علامه طباطبایی داریم، مجموعه آثار مولا صدرای نرم افزار خاص ایناس در خودمون، مجموعه آثار فیض کاشانی داریم، مجموعه آثار ابو علی سینا داریم، مجموعه آثار خواجه نصیرالدین داریم. این همه رو تقریبا جمع کردم، اونایی که بزرگان فلسفه هستن و کتابی هستی همش هست. خواجه نصیر داریم نگاه کنیم با این مولا صدرا، حتی موضوعی هم کردن مولا صدرا. کتابخانه حکمت اسلامی نسخه یکش، مجموعه کتب فلسفی اشراق مشراق حکمت مصاری مهمش، حکمت اسلامی نسخه دو این کامل تر از اون یکی، هم اونا رو داره یه چیز اضافه هم دارن. خب اینجا رو مثلا شما بذاریم مثلا یکی رو باز کنیم ببینیم سرعت ترازمون خوبه کار مشکلی نمیشه. شما باز میکنید خود نرم افزار که وارد میشید دیدین او پایین دو تا تب داره، فهرست کتابخانه‌ای، فهرست گزینشی، برای فهرست گزینشی داره. فهرست کتابخانه‌ای رو بیاد نشون میدم، فهرست کتابخانه‌ای رو که شما میزنید میبینید که لیست کتاب ها رو براتون میاره. کافیه یک گوشه ای از کتاب رو اسمش رو بنویسید، کتاب رو سریع براتون پیدا کنه تو اون کادر بالا. اگر باز کنه خوبه دوباره آمد فاین آمد. خب ببین آره دو آن هست، یکی هم این چون محیط کار بهش آسان‌تر راحت‌تر اینا بردن. ببینید فهرست درختی نام کتاب هاست، این بالا هر کتاب مثلا میخوام نهایه مثلا بخشی از کتاب رو، حالا اینا بعضن هم یه مشکلی که ما داریم توی نرم افزار اینه که اینا آمدن چون مجموع آثار علامه طباطبایی رو جدا کردم، بعضی از کتاب ها رو ظاهرن اینجا نذاشتن مثل نهایه را، گفتن بذار طرف برو مجموع آثار علامه طباطبایی رو بخریم. البته بکنم توی کلاس 92 هستا اینجا نیست، حالا مثلا اینکه اسفار رو، اسفار رو دیگه اگه نذارن کنم باید درشو بخرم، اصوار رو مثلا من میزنم، خب اینجا کتاب رو برامه اصفش رو بزنم، اصفش رو اصف میاد کتاب رو، این خیلی چی نیست، این راحته. اونی که خیلی مهمه من ترکیب دارم به دردتون میخوره اینه، این الف باشو نمیخوام براتون بگم، این فهرست گزینشی رو وقتی شما میزنید به جایی که نام کتاب ها رو براتون میاره چی رو میاره؟ فهرست کتاب ها رو. کاربردش تو پژوهش چیه؟ کاربردش اینه آقا من میخوام در مورد یک بحث فلسفی نگاه کنم آثار فلاسفه را، کتاب فلسفه چی گفتن؟ کلیدواژه مربوطه رو می‌نویسید، مثلا الواحد، مثلا واحد الواحد، الواحد رو می‌نویسن. اینجا فهرستایی که اون از الواحد سخن، حالا الواحد ممکنه قاعده الواحد باشه، ممکنه نه الواحد این معنای واحد، می‌تونید بنویسید قاعده الواحد، مثلا قاعده در عربیش باید دقت کنید، یا نه الواحد بزنید کلی بیاد یکی یکی نگاه کنید قاعده الواحد رو مثلا از اینجا پیدا کنید. نه این کلا تو همه کتاب، همه کتاب رو باز کن، این رو اینجوری براتون میاره. خب بعد شما میتونید دیدگاه فلاسفه بزرگ رو تو کتاب‌های مختلف اونایی که دیگه روش نگهداری می‌نویسه مال کدوم کتابه، الفارابی فی حدوده و رسومه در مورد الواحد و بالفعل سخن گفته، حالا کیه که بره تو روش کتابخانه بداند فارابی تو فی حدوده و رسومه در مورد واحد بره؟ خیلی سخته دیگه، یه عمر 100 سال باید شما بره تو کتابخانه تازه اینا رو بعد بدونید، چند وقت دارم اینجا قشنگ یعنی چند تا فایده داره. یک، تمام دیدگاه ها در مورد فلان بحث فلسفی رو یک جا در کسری اسانی برای شما نشون میده، هر کتابی که احساس میکنید درجه یک تره از رو استفاده میکنید. دو، کمک میکنه به منبع شناسی، منابع مختلف ها ما نمیدانستیم، مثلا واحد و مثلا استاد صادر الواحد و بالفعل کتاب مثلا الفارابی فی حدوده و رسومه آمده، خب الان فهمیدم دیگه، بعد میتونم به درد بخوره تدریس تو پژوهش کتاب تالیف به درد میخوره دیگه، اینا کتاب های متعددی را که قبلا آشنایی نداشته اینجا دارم. حالا متاسفانه این نسخه قدیم حکمت اسلامی نداره، نسخه های جدید نرم افزارهای نور مثلا اینم اگر بخوام براتون بزنم حکمت اسلامی نسخه دو رو اگه بیاره خوب میشه، تو نسخه های جدید نرم افزارها یک چیز جالبی که هست، این گوشه میبینید علامت کتاب، این در واقع کتاب نامه است، اینو که بزنید مینویسه نویسنده کیه، موضوعش چیه، تاریخ وفات، سال انتشار، تاریخ انتشار، همه اینا رو داره، این نوبت چاپ اول تو اون فهرستی که میخواد تو پژوهش ها ارجاع میدید ما آخر بدم. تو نرم افزارهای جدید که اگر باز کنه نشون بدم براتون، این علامت کتاب کوچیک رو بزنید هم او کتاب نامه رو براتون میاره، ببین من یک کتاب بزنم ببینیم اینجا میاره یا نه، بله اینجا گذاشتن، ببینید ببینیم این رو داره یا نداره، بله اینجا هم شناسنامه کتابه، کنارش خود کتاب تاریخ فلاسفه رو معرفی کرد، یعنی کتاب شناسی، ساختار کلی بحث چیز، چه مطالبی توش هست، معلم هدفش چی بوده، قشنگ داره. این برام نویسنده رو، مثلا این نویسنده کیه اگه باشه اینجا نداره، مثلا خیلی رو دارم نویسنده رو معرفی کرده، خب به چه دردی میخوره؟ خیلی از کتاب ها رو ما نرفتیم همه رو ببینیم، خیلی رو ما ندیدیم، کتاب های درجه یک هم هست، خب وقتی ندیدم نمیدونم ساختار کتاب چیست، چگونه میتونم از اون کتاب در تدریس، تحقیق، پژوهش، تعریف استفاده بکنم؟ نمیتونم دیگه. اینجا شما میزنید کتاب شناسی دستتون میاد، ساختار کلی کتاب متوجه میشید، بعد ببینید آیا مطالعه کردن میره به درد میخوره، استفاده نمیخوره، میذارید کنار، میرید کتاب بعدی. یعنی در کمترین زمان ممکن شما کتاب ها شاید 100 تا 200 تا 300 تا کتاب رو بشناسید و بتوانید به طلاب معرفی کنید یا خودتون در تعلیف و پژوهشاتون از اون استفاده بکنید، در حالی که در شیوه کتابخانه ای اینها نیست. بله هست، ولی هست بگید، نیست دیگه، کجا من برم پیدا کنم اینا رو؟ مثل اینجا قشنگ جمع شده همه اینها، این خیلی کاربرد داره. یا مثلا جستجو هم که میخواهید بکنید اول از فهرست گزینشی شروع بکنید. خب این رو هم یک نکته دیگه میگم کلیات، چون بحث حالا اینا من کاربردای این نرم افزارهای روم اسلامی نور رو در اون سلسله جلسات پژوهشی تو مسئله نواب برای دوستان سطح 4 اینا گذاشته بودیم، حالا همه شرکت میکردن، هم آنلاین بود هم ضبط شده، اینها رو اونجا مفصل گفتیم کاربردای اینترنت نرم افزارهای روم. شما تو طرح مسئله مقاله از کجا میتونید استفاده کنید، تو پیشینه رو چجوری استفاده کنید، پیشینه مقاله به صورت کاملا کاربردی تصویری هم ضبط کردیم آماده. کانال چی هست آقای شاکر حسینی ازشون بپرسید دارن، هم لینک اون رو فایل های تصویر رو تو تلگرام میذاریم، چون پنجابه بیشتر تو ایتا نمیتونه نمیشه بار گذاریم، میشه صوتی ها رو تو ایتا گذاشتیم، از صفر تا صد مقاله نویسی از اون طرح مسئله عنوان بندی چجور نکیدید بنویسیم به صورت کاملا کاربردی همراه با نمونه های اینی. و یه بخش هم که کاربردهای اینترنت و در واقع کتابخانه دیجیتالی توضیح دادیم، کتابخانه نور پیرونه به چه درمی میخوره، در اونها انشاءالله علاقمند بودید به اونا میتونید مراجعه بکنید. اینجا بخوام وارد از موضوع بحث خارج میشیم، وقت طلب کردم. خب چند تا نکته هم به تدریس بگم، چند تا نکته کلیدی روش تدریس که بعد در خدمت هستیم در خدمت دوران اینا رو مختصر مفید میگم. خدمت رو نرس کردم استاد دو تا کار انجام میده، یکی یه دو تا پیش مطالعه داره، یکی اینکه چه بگوید که هممون داریم معمولا، یکی اینکه چگونه بگوید. اساتیدی در فرایند تدریس موفق‌تر عمل می‌کنند که در او بخش دوم چگونه گفتن بیاندیشند. خیلی داریم، شاید شما هم بشناسید، اساتیدی که سطح علمی بالایی دارن طلبه‌ها راضی نیستن، دانشجو راضی نیستن، میان به من میگن سطح علمیش بالایه‌ها، از اصلا بفرمایید از اساتید شاگردان خاص مثلا آیت الله سید جلال آشتیانی بوده، ولی راضی نیستن چون نمیدانه چگونه بگوید، قدرت بیان ندارد. خیلی ساده بگم، تعارف که نداریم، اون قدرت بیان مربوط میشه به چگونه گفتن. تو چگونه گفتن آدم باید بیاندیشد، خیلی مهمه. مثلا یه مثال تو منطق بزنم، خب ما میگیم آقا هر مسئله موضوع و کل علم ما یو بحثی هم عوارض ذاتیه، درسته یا نه؟ پس موضوع محور مسائل دیگه، بله، محمولاتی که از جنس عرض ذاتی میشن مسائل علم. خب وقتی من میخوام منطق بگم، موضوع منطق چیه؟ معرف و حجت. حالا هر کدوم از اون مسائل رو که دارم در منطق تدریس میکنم باید به طلبه بگم ای چه ربطی به موضوع منطق دارد، ای کجای معرف در بحث تدریس کجا، مثلا بحث دلالت ها، دلالت درسته، دلالت ما میگیم غلط مشهوره دیگه، دلالت درسته، تو بحث دلالت ها یا دلالت ها چی میگیم؟ مثلا آقا اینا رو میایم بحث میکنیم، دلالت مثلا وضعی غیر مثلا لفظی غیر لفظی، وضعی و غیر وضعی داریم، وضعی مثلا لفظی غیر وضعی عقلی تر اینا رو میگید، بعد لفظی رو مثلا وارد میشید مطابقه تزنبونی التزامی دارن میگید، اینجاش آخر باید ببینید این همه اینا مقدمه بود برای دلالت مطابقی. بعدا در تعریف خواهیم خواند حد تام، حد تام با محدود باید مطابقت چی بینشون باشه؟ کامل. یعنی اونا مقدمه فهم اینه که آقا شما در تعریف معرف شما در حد تام باید مدلول چی باشه؟ مدلول مطابقی معرف باشد. البته من کاربردهای دیگری هم از منطق گفتم برای این دوستان مسیح بسپوری خان، کاربرد منطق در فلسفه، کاربرد منطق در بحثای اصول فقه و فقه، مثلا استدلالات مباشر، استدلالات مباشر چه ارتباطی دارد به روایات عرضه که داریم که عرضه کنید بر قرآن روایات ما را، ما یوافق کتاب الله فخذو، یا ما لا یخالف فخذو، اونی که مخالف بود فضربو و علجدان، بحثای دقیقی داریم. خیلی فکر میکنن مضمون روایت اینه که منطوق روایت با منطوق آیه باید سازگار باشد، بله؟ فقط منطوق نفیش ممکنه یه جایی مفهوم آیه، حالا مفهوم به کدام این معنا استدلال ما باشه، حالا تو فایده گفتم اینا رو چه کاربردهای عجیب و غریبی دارن. مثلا یه نمونه فقط میگم، علامه طباطبایی البته به تبع حکیم سبزواری در یکی از منظومه تو بخش مباحث نقش و معاد ناس میفرماید، علامه در میزان میفرماید آیه نسل الله عف انساهم انفسهم در حکم عکس نقیض موافق روایت من عرف نفسه فقط عرف رب است. از کجا به کجا میرسه؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی برفرض سند روایت من عرف نفسه فقط عرف رب ضعیف باشد، چون میدونید الان آنچه که مهمه وثوق صدوری است نه وثوق سندی، نه که بحثا شده خودش وثوق صدوری، ممکنه سند روایتی ضعیف باشد ولیکن اون روایت چون مشهور بین فقهاست به اصطلاح شنیدین دیگه، شبهه موجب چیه؟ ضعف سند. بیان اون رو بپذیرن. حالا سند ضعیفه، میخوام ببینیم این مدلول روایت با آیات سازگار هست یا نه. خب در نگاه اول میگیم خب بریم ببینیم کجا از نفس و معرفت، نفس و معرفت رفت در آیات سخن گفته، هیچ اینجوری سخن نگفت تو منطق آیات، اینجوری که نیست. بلکه با این شیوه منطقی شما میبینید اون آیه رسول الله فرض و منظور میشه معید مدلول این روایت. پس اگر سند روایت هم ضعیف بود، چون محتوای روایت با آیه قرآن تعلیل شد، شما محقق در حضور موسی میتونید بپذیرید. حالا من یه سری مطالب این چنین رو در اون بخش پژوهش‌های علوم اسلامی تو بخش محتوای پژوهش گفتم برای دوستان سطح شاه، که گفتم این شیوه رو باشون بحث لغت اصطلاح آیات روایت باید از این استفاده کنید، از این مبانی اصولی اینا خیلی مهمه. چی داشتم میگم؟ بله، حالا من این مقدمات رو جمع بکنم، چند تا نکته در حوزه چگونه بگوییم که خدمتتون اشاره کردم. یک، تحلیل مباحث پیچیده فلسفی به مباحث ساده تر. این دوتا معنی داره، یعنی استاد تا جایی که میتواند مباحث پیچیده رو با ساده تحلیل کنه. دوتا معنی داره، یه معنیش همون که خدمتتون عرض کردم، این مقدمات رو تن. مثلا گزاره نفس مجرد است رو میخوام اثبات بکنیم، اول نفس چیز تبیین بشود، تجرد چیز تبیین بشه، بعد وارد دلایل تجرد نفس بشیم. مثال سادهش یه معناشه، یعنی تا مقدمات بحث گفته نشده وارد استدلال نشیم، مگر اینکه کتاب محور باشه تدریس ما، چاره ای نداشته باشیم دیگه. از باب در واقع حسن ظنی که دارد متعلم به معلم، از اون باب بپذیره، مثل بسیاری از استدلال‌های اصالت وجود در منظومه. بله، اون بحث حرکت کیفی، حرکت اشتدادی رو که دلیل میاره، خب نخوندن حرکت را هنوز که فرضیه که کسی بدانه های نخونده ها اونجا که خوندن در فرض نخونده باشه، خب میگیم این انشاءالله توضیح خواهیم داد، چون کتاب محور تدریس چاره‌ای نداریم. ولیکن خیلی وقت استاد میتونه همون کتاب محور رو به گونه‌ای جهت بده که به مباحث ساده تحلیل کنه، میشه بعضی مباحث را. یه معنیش اینه. یه معنی دیگه‌ش اینه که آقا زبان فلسفه را ساده کنیم. بله، مثال آقا من مثلا بحث اشیاء ما لم یجب لم یوجد رو میخوام به زبان ساده بگم، چجوری میگم؟ میگم آقا ببینید، اگه همه شرایط پدید آمدن یک پدیده، یک معلول باشد، بله، همه شرایط باشن، هیچ مانعی هم در کار نباشه. مثال، یه مثالم ذریعه‌اش بکنم، یه بذر رو در دل خاک کاشتیم، مواد معدنی خاک هست، آفتاب هست، آب هست، باغبان همه هستن، مانعی هم نیستن، یه سنگی هم روی بذر گذاشته نشده که مانع رشد بذر. اگه همه باشه مردم چی میگن؟ از اصلا یه پیرزن بپرسید، میگه باید اون بذر رشد کند. بله، از این باید عرفی در فلسفه میگن وجود. اشیاء ما لم یجب لم یوجب، یعنی وجوبی که علت از ناحیه علت تامره به مردم هم باید است. وجوب باید است، امتناع نباید است، امکان شاید. خب ساده بگو، بعد اصطلاح فلسفه، نه که اصطلاح نگی یا اصطلاح باید گفته بشه. بعد از این محتوا خوب جا افتاد، بگی همون وجوب. حالا چون بایدهای گوناگونی داریم، وجوب هم اقسامی داره در فلسفه. نبایدهای گون کاربرد باید و نباید در عرف ما متعدده، اینجا هم متعدد. یه بایدی داریم که مثلا این معنا ازش قصد میشه، اون ضرورت، اقسام ضرورت میشه. اقسام چی ها؟ ضرورت البته وجود ها، چون ضرورت یا ضرورت وجود است یا ضرورت عدم. وجود منظور باید، ضرورت عدم میشه، امتنا نباید میشه. خب اونجا مثلا میتونید این رو تبدیل زبان ساده خب بگید، بعد ببینید طرف نمیخواد، عاشق متوجه میشه. اشیاء ما لم یجب لم یوجد، به مرحله وجوب نرسد وجود پیدا نمی، یعنی همین پیچیدگی نیست که. و موارد قاعده الواحد رو میخوایم بگیم، موارد دیگه میخوایم بگیم، مثال ببینید، اینو ساده سازیش کنیم. اینها نیاز به تفکر داره، یعنی قدرش هم باید بشینم به عنوان استاد روش تعامل کنم، اینو من به چه زبانی بگم این راحت تر متوجه میشه. نکته بعد، ایجاد ارتباط بین قاعده قواعد و مبانی فلسفی جدید و قواعد و مبانی فلسفی که قبلا آموخته‌اند. ایجاد ارتباط کردن بسیار مهمه، چون تفکر فلسفی رو چیکار میکنه؟ تقویت میکنه. چی مثل چی؟ مثال، طرف اشتراک معنوی وجود را خوانده، وجود یک معنا بیشتر ندارد، بله، اصالت وجود را هم خوانده، درسته؟ این هم که وجود از سنخ ماهیت نیست، اینه این همیتن زیادت را هم خوانده. نوبت رسیده بسید تشکیک، این چجوری میگن؟ من به طلاق میگم، به من میگم، بهشون میگم در من به زبان فلسفی تشکر اثبات کنید. میگم اگر اصالت وجود رو بپذیریم که قبلا پذیرفته ایم، اصالت وجود یک لازم بیان دارد. لازم بیانش چیه؟ الوجود و لا غیره. نه درسته یا نه؟ اصالت وجود رو پذیری یعنی متن واقعیت را وجود پر کرده است، ام از واقعیت عینی یا ذهنی. از وجود غیر ندارد. کلما فرض ثانیه لعاد الثلاثه. غیر ندارد. خب وقتی وجود غیر نداشت یکی چی مقدم بیارد؟ دو، کسرت را میشه رد کرد؟ نه بایدون کسرت یعنی چی؟ من اینجور میگم بیش از یک. بیش از یک رو میگن کسرت. دو برمیشتر. کسرت چاخدون که ندارن. کسرت یعنی چی؟ یعنی بیش از؟ تمام. کسرت رو میتونه کسی انکار کنه؟ بدیهی انصافا. من شما صندلی تمام شد کسرت دیگه. کسرت در وجود را نمیشه باید انکار کرد. جزء بدیهی هست. پس وجود کسرت هم هست. مقدمه سوم. هر جا کسرت باشه یا بفرمایید تعدد، یه ما به اشتراک میخواییم، یه ما به امتیاز. نمیشه که کسرت باشد از هر جهت ما به اشتراک باشد. اینو بگیم میخندن با آدم. اگه کسرت هست مماثل من جمعی وجود یه اون دست، از هر جهت ما به اشتراک میشه باشد. اگه دو چیز از هر جهت این هم باشن که دو چیز نیست، توهم دو چیز است. خب پس قطعا چون کسرت بدیهی است، پس ما به اشتراک به بیان فنیدن ما به وجود ما به اشتراک امتیاز لازمه بیان کسرت. درسته؟ خب این هم هست. حالا بفرمایید کسرت رو پذیرفتید، اصالت وجود هم که میگه اینا وجودن و وجود غیر نداره. حالا ما به اشتراک و ما به امتیاز رو برای ما اینجا مشخص کن. بنابر اصالت وجود این وجودات کثیره، ما به اشتراک چون چیه؟ ما به امتیاز شون؟ چرا غیر وجود نمیشه بود؟ خدا خیر، چون وجود غیر نداره. پس ما به اشتراک به چی برگشت؟ به ما به امتیاز هم وجود در بود. یعنی هر دو شدن عین هم. ما به اشتراک که عین ما به امتیاز باشد بهش میگن تشکیک. بعد خب آشه تد و زب چیه؟ نقص اونا ضابطه اون لوازه به تشکیکم. مرسد رو در اصفار میفرماید و ضابطه تو اختلاف تشکیکی و من یختر فه بل اقدمیت و اقربیت و نقص و کمال و شدت و زب و اولویت و عدم رو بر یه چهار تضابطه رو ذکر میکنم و لحسن چهار تضابطه این لوازه. یعنی بله الان تموم شد دیگه. باشه درست میکنم. خب الان بذار این چقدر وقت وقت ندارم کنن نه؟ باشه خواهش میکنم. پس ما این جلسه دوستانی که آنلاین هستن آره؟ آن دوستانی که آنلاین هستن اینجا جلسه رو قطع میکنن به اتمام بیرسنن. خب پس این هم این مثال برای چی بود؟ برای این که بگم بین اون مبنایی که قبلا برای طلبه اثبات شده و این مبنای جدید ما چیکار کردیم؟ ارتباط ایجاد کردیم. این ارتباط بسیار مهمه. آقا شما این رو هوا تشکیک رو اثبات نکردن. اگر کسی اصالت وجود را بپذیرد نمیتواند غیر از تشکیک سخن بگوید. حالا ممکنه طلبه اشکال کنه. مشا اصالت وجودی هم گفتن تابعه به تمام ذات. یه مونا خوب متوجه بحث شدن. لوازم بیان رو خوب دقت لیکن البته اونم نصف بیلد مشاینه دیگه میدارید تو مباحث هاست. بفرمایید ابن سینا صراحتا تشکیل را مطرح کرده المباحث هاست. من خودم دیدم ها المباحث هاست صراحتا تمایل رو به تشکیل هم کمچنان که تو المباحث هاست ابن سینا تو اون بخش نفس منظومه هم ببینید حکیم زرزاری میفرماید به بحث تجرد خیال هم تمایل رو پیدا کرده. مباحثات نظرات نهایی ابن سینا هست، اون رو نگاه داشته باشیم بهش. خلاصه این مدل ارتباط ایجاد کردن خیلی مهمه. حالا خیلی دیگه توضیح مثال دیگه لازم نیست. توضیح دادم سومی را تکیه بر روش منطقی انتقال از ملزوم به لوازم بیان که مثالشو گفتم اضافه گویی نمی کنم. نشان دادن کاربرد مبانی و قواعد فلسفی که دو تا شاخه داره خیلی مهمه. طلب اصلا احساس میکنه فلسفه به دردش میخوره. یک، نشان دادن کاربرد قواعد و مبانی فلسفی در چی؟ در پاسخگویی به شبهات دین. آقا ما این بحث رو خوندیم، این کدوم شبهه رو میتونیم باش پاسخ بدیم؟ بعضی ها مستقیما پاسخ رو شبهه میدن بعضی مباحث فلسفی. مثلا مثال ساده، آقا تشکیک در وجود رو ما خواندیم، یک مبنای فلسفی است، درسته؟ در آیه قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا آمنوا. به طرف میاد میگه ای بابا یعنی چی تحصیل حاصل شده باشه؟ آمنو که ایمان آوردن دیگه. آمنو دیگه چیه؟ تحصیل حاصل هم که قبیح هست. ایمان آورده چرا میگه دوباره ایمان بیارید؟ کاربرد تشکیک ایمان کمال نفسانی است، کمالات از سنخ وجودند، وجود مقبول به تشکیک است، پس به تبع کمالات مقبول به تشکیک است. ایمان کفی دارد و سقفی. میگه اونایی که در کف ایمانی یا پایین ترین درجات ایمان رو دارید، خودتان را بکشید به بالاترین درجات ایمان. بحثای خیلی عجیبی داره تو بحث وحی، نه تشکیک چه چیه میدارن، او ارتباط تشکیک با اشتراک معنوی چیست در مباحث خیلی عجیب اینا بحثایی. حالا من تو اون پژوهش ها بخشای محتواش اینا رو گفتم در سطر بعضی ها رو، که تو بحث تحلیل لغوی اصل بر اشتراک معنوی است و اگر کسی اصالت وجودی باشه اشتراک معنوی را بپذیرد، تفاوت مصادیق را باید از نوع تشکیک بداند. تو همه موارد، تو همه مفهوم شناسی ها، در مباحث جالب دیگری که خودش از یک جلسات جلسه مستقل میخواد که وارد اینا بشیم، چند مورد از این کاربردها شروع کنیم. اینا رو مثلا نمونه بگم، این مثلا کاربردش در پاسخ به چیه؟ تحلیل گزارایی، پاسخ به شبهات، مثلا پرسش‌های دین تو بحث عصمت و الا ماشاءالله زیاد، خیلی زیاد. حالا من تشکیل فقط یک نمونه بود از باب مش نمونه خروار است گفتم. فقط بخش دوم کاربردی کردن مبانی و قواعد است در علوم دیگر. بله مثلا آقا چه اشکال، مثال کفایه، مرحوم آقون در کفایه اومده یه بحث رو رفت داده به اصالت وجود ماهیت، یه جایی یادون باشه، یه جایی هم رفت دادن به قاعده ماهیت که امام رحمت الله علیه حاشیه زدن که رفتی نداریم از باقی مال تکمیلیات مال اعتباری در بحث من خلاص خیلی شما رفت نداشت کار نداریم با رفت و بیرفت بودنش، ولی استفاده کردن به نخره. بله احسن خدا خیر از این بدا که امام اونجا حاشیه زدن مثلا، خدا خیر از این بدا. دقیقاً خب همین رو مثلا به طلبه گفته بشه، بگو آقا اینجوری استفاده هم شده. یا مثلا فرض بگیرید در مباحث منطق، مثلا کاربرد مباحث فلسفی در مباحث منطق چیه؟ بله که کاربردی داره دیگه. مثلا مثلا یک سادهشو بگیم، آقا منطق رسوی ما بر نگاه اصالت ماهیتی استوار، اصالت وجودی نیست، کلیات خمس مقسمش چیه؟ ماهیت دیگه. بعدا که اشکال میکنن طلبا، خب چرا تغییر نمیدید؟ چون ذهن ما اونس با چی دارن؟ با ماهیت. لذا چون تفکر ما ماهیت محور است و اونس با ماهیت، لذا موضوع قضیه حل بسیطه را ماهیت قرار میدیم. میگیم انسان موجود است، میگیم موجود در حال که درستش این گفته میشه محل موجود انسان. بله اونها خب مطالب، حالا مطالب دیگری هم هست که در جاش گفته شده ولی اینجا و با در تفسیر قرآن چه مطالبی، همین که اشاره کردم مثلا بحث وحی را، خب یک مفسر است بحث وحی، خب میبینه که این استعمال وحی در معنی گونه نفش را که معنی است. و اوها ربو که ایلن نهل ان اتخذی من الجبال بیوتا و دریزه حیوانی و اوها الى مثلا ام موسا، یعنی وحی به مادر حضرت موسا شده. بله و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، وحی مختص انبیا مثلا. فخرج زکریا الى النار فاوها الیهم ان صبه بكرتن عشیه، و اشاره رمزا بود چون روزه سکوت گرفته بود از زکریا اشاره کرد. کنار هم می‌ذاریم یه سوال، آقا چرا از الهام هم در قرآن از ماده وحی استفاده شده؟ در مورد وحی بر انبیا هم ده گفته شده. کسایی که خب میدانید اصل داره اشتراک معنوی است دیگه، کسایی که وحی رو مشترک معنوی بدانش این شرط نبیده مشترک لفظی است و نگفته شون خود لغت هم نداریم که این چیز. خب معنیش اینه که وحی توی همه این بند یه جامعه معنایی دارند، این جامعه معنایی بر همه مشتقات حاکم و ساری است، درسته؟ خب اگر این گونه باشد تفاوت مصادیق از نوع تفاوتی چی خواهد بود؟ تشکیکی خواهد بود. بله یعنی وحی یک کفی دارد، یک الهام هم از سنخ وحی است ولیکن مرتبه ضعیف. البته دقت کنید ممکنه کسی بگه که اون وحی انبیا، میگیم اون وحی که در علم کلام میاد، اطلاق وحی در علم کلام انصراف به مرتبه عالی وحی دارد. این دقت رو بگید به طلبه ها بعد اونا میاد اشکال میکنه، یعنی همه چی وحی وحی میکنن به انبیا، ما بیایم الهام هم شد بگیم وحی شد به ما، میگیم نه بابا او عالی ترین مرتبه وحیه، اطلاق وحی در علم کلام انصراف به مرتبه عالی وحی دارد که مختص کیاست؟ انبیا. این ملاقاتی با این ندارد وحی به معنای الهام. بله دیگه لازم بحث هم میدید منطقه باید تفاوت بذارید بین وحی به معنای الهام با وحی به اون معنی. من تقریبا سعی کردم تونتون بگم چون بحث زیاد بود، وقت از اون هم هست دیگه، نباید دیگه خیلی کشش بدیم. تا همینجا انشاءالله بحث دیگه تمام شد، اون نکته خیلی بود، مثلا اون کاربرداش و اینها به سعی کردیم تونتون بگیم اصول مسائل گفته شده باشه، انشالله که وقت اساتید بزرگوار تلف نشده باشه. اگر تلف شده حل میکنید دیگه، ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرسش و پاسخم نمیدونم با جای حسینی هستن اینا، الان دیگه اذانه خب بعدش هم نیست دیگه، ها ببینید دیگه بهش کنید، چون گفتن آقا حسینی گفتن که پرسش پاسخ هم باشه، گفتم سریع میگم که بشه، اگر بود من در خدمت هستم اگر لازم بود. خیلی پراکنده، نه اینها رو هم کلیات نوشتم، یعنی اینا چون مباحث موضوعات متعددیه، اینها رو اینجوری نیست که مثلا جاهای گوناگون گفته باشیم بخوام اینجا جمع بکنیم، باید بشیم تایپ کنیم، نیست مثلا چون مسائل متعدد و متنوع. اگرچه خدمت گفتم اون بحث های روشتایی و پژوهش کاربردش تو اون چیا مفصل هست دیگه، آره اونا دیگه از صفر تا صدش اونجا گفته شده.